بسم الله الرحمن الرحیم. 16 جلسه درس اسفار جلد 7 صفحه 28 استاد جوادی آملی 5364 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان کیفیت تنزل و هبوط فرشته مطالبی فرمودن که اسارش این بود، این در حقیقت تجلی وحی است و نه تجافی، تجلی ملک است و نه تجافی، و از این طرف هم ترقی و صعود نفس است نه رکود نفس، که نفس راکت باشد به اون معارف بر این قلب و بر این نفس القا بشود، و راهش هم طهارت و محبت است. یعنی وقتی انسان از تعلقات غیر الهی تدهیر شد و محب خدای سبحان شد، راه محبت و طهارت را طی کرد، بالا می رود. وقتی بالا رفت، حقایق را با موجودات اون نشأه دریافت می کند و ملاقات می کند، و از همون نشأه در مراحل مادون رقایق اون حقایق را هم مشاهده می کند، تا برسد به نازلترین درجه که سخنی را می شنود و لوحی را می بیند. و احیانا انسان می پندارد که این سخن از خارج برانگیخته شد، در حالی که از درون هست و به سطح گوش و حس ظاهری چه سمع و بصر می رسد، و اما باعث خارجی ندارد. مثل که انسان در خواب چیزهایی را می بیند و باعث خارجی ندارد، ولی اون چرا که دید گاهی تنزل به حس ظاهری می کند، گاهی نمی کند. اگر تنزل به حس ظاهری کرد و اثر در چشم گوش پیدا شد که انسان گاهی هم عرق می کند، گاهی هم حالش عوض می شود، این نشانه آن است که از دورترین مرحله به نازلترین مرحله این امر تنزل کرده است، به سطح طبیعت رسیده است، از عالم مثال هم تنزل کرده است به عالم حس ظاهری، و از عالم حس ظاهری به اعضا و ادوات هم تنزل کرده است، اما از بالا و نه از پایین، از درون و نه از بیرون. اگر از بیرون باشد، هر سلیم الحسی هم باید بشنود، در حالی که این چنین نیست. اگر کسی بگوید به این که نه موجود مادی خارجی است و کسی او را نمی بیند، فقط مثلا معصوم او را می بیند، اونگاه این معناش آن است که در محسوسات انسان گرفتار سفسطه بشویم. یعنی یک موجود خارجی مادی هست و همم سلیم الحس هستند، ولی فقط یک نفر با حس مادی میبیند و دیگران نمیبیند. این معناش آن است که دیگر به محسوسات اعتمادی نیست. اونگاه کسی را هم که پیامبر هست، ما از کجا بفهمیم این اون شخص است؟ یا ممکن است یه وقتی انسان بگوید اون چرا که این چشم میبیند اشتباه میبیند، و اون چرا که این گوش میشنود اشتباه است. برای اینکه شما اگر اطمینان را از چشم گوش سلب کردید، دیگر با همون چشم گوش میخواید پیامبرتون رو بشناسید و بگوید که من در حضور پیامبر بودم، حضرت این چنین فرمود. پس به این حسیتون بها میدید و به اون سمعتون هم بها میدید، به این بصرتون هم بها میدید. پس معلوم میشود که نمیشود یک چیز موجود مادی خارجی باشد که هر سلیم الحسی میتواند او را ببیند، اما فقط یک نفر ببیند و دیگران نبینند. ولی اگر گفته شد که این از بالا به پایین منحدر شد، محذوری از این جهت نخواهد داشت. تعبیری که در صفحه 27 اسفار بود این بود که از مرحله عقل به مرحله مثال، و از اونجا به مرحله حس، و از اونجا به مرحله هوای خارج متنزل می شود. این عبارت سم الال هوا، این در مفاتیح الغیب نیست، و اما در شرح اصول کافی در کتاب الحجت در باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث، حدیث اول که مبسوطاً کیفیت وحیابی و اصول معجزه را در این بخش بیان میکنم، اونجا در صفحه 450 تا 453 این مسائل را به خوبی مطرح میکنم. از این اصول کافی طبع جدید صفحه 450 تا 453. در پایان صفحه 452 عبارت این است که لکن هذا التکلم و تحدیث علی ضربین ضرب لا يتعدى من نشأة العلم والعقل ولا ينزل إلى معدن التخيل والتمثل الحسي وهو الأكثر، وضرب كي يكون معه سماء حسي أو في الخارج بأن يتعدى صورة الكلام من الحس المشترك إلى السماخ ثم إلى الهواء الراكد فيه فيزعم أنه سمع من الخارج یا فیوز امو انهو سمعه من الخارج. گای به حس ظاهر و از حس ظاهر به اون هوایی که در محدود سماخ است تنزل میکند، اونگاه این چنین پنداشته میشود که این از خارج شنیده شده است در حالی که این از باطن هست. پس فرق است بین اون چرا که انسان از کلمات الهی دریافت میکند با اون چه که در محاورات سخن افراد را میشنود. در محاورات که سخن افراد را میشنود چون منشأ مادی دارد هر سلیم الحسی هم میشنود، و اما در استماع کلام الله چون منشأ مادی ندارد از درون شروع میشود هر سلیم الحسی توان شنیدن و دیدن اون را ندارد، بلکه همون انسان متعالی که در مسیر این وحی قرار گرفته است اون حقایق را به وجود عقلی، بعد به وجود مثالی، بعد به وجود حسی، بعد به وجود طبیعی ادراک میکند و نائل می شود و خود او مسیر وحی است و از او به دیگران منتهی می شود. و اگر در هوایی که در سطح سماخ گوش است موجی پیدا شد، این موج از درون است و نه از بیرون، و این هم محذوری ندارد که آثار درونی در بدن اثر بگذارد، چون که انسان در رویا و غیر رویا گاهی حالی بود است می دهد که یک اندیشه بدن او را پر از عرق میکند، گرم میکند، سرد میکند و مانند اون. پس میشود که یک خاطره علمی در بدن اثر بگذارد، و این چنین نیست که تا در حد حس مشترک برسد و از اونجا تنزل نکند. گاهی هم تنزل میکند به پایین تر و به سطح هوایی که در سماخ گوش راکده است به اون هم میرسد، یه تموجی هم در اون هوا پیدا میشود و انسان خیال میکند که این سخن را از بیرون شنیده است ولی این را از درون شنیده است. منظور آن است که اگر به هوای خارج تنزل کرده است نشانه اون نیست که انگیزه خارجی به باعث خارجی داشته است. در پایان این حدیث شریفی که در شرح اصول کافی است، یعنی در صفحه 453 قبل از اینکه به حدیث دوم برسم، می‌فرمان به اینکه ولیس کلام الله و حدیث او بالحقیقه لا اعلام الحقائق و الهام الحق و الصدق. کلام خدا در حقیقت تبیین حقیقت است. الان اون چه که در بحث امروز مطرح است آن است که یابندگان این وحی به چند قسمت تقسیم می‌شوند. یک مطلب، و این وحی هماهنگ با جهان خارج و جهان هستی است. این دو مطلب، و جهان خارج مسخر اولیای الهی و انسان‌های کامل است. این سه مطلب، و اینکه وحی درجاتی دارد و از نشأه عقل گرفته تا نشأه طبیعت درجات گوناگون یک واقعیت را تشکیل میدن، این چهار مطلب. اینها را در کنار هم ذکر میکنند. اما مطلب اول که یابندگان وحی یکسان نیستند، برای اینکه اولیای الهی دارای درجات گوناگونن، اون را در صفحه 28 همین جلد 7 اسفار بیان میکنن. میفرمان به اینکه انسان اگر در حد کمال ولایت به وحیابی رسیده است، همه این قوای مادون در حقیقت جزء شیعیان اون قوه عاقله اوین، او را مشایعت میکنن و به دنبال او حرکت میکنن. اگر چیزی را عاقله یافت، فوراً مشابهش را قوه خیال در با مثال منفصل ارتباط برقرار میکند و میبیند، و از اون مرحله نازلتر حس مشترک داده میشود و از اون مرحله نازلتر هم به اعضا و ادوات اعطا میشود، که همه این بخش ها، چه بخش طبیعت، چه بخش حس و خیال، چه بخش عقل، همه به همه شاهدان وحی. این حالت را میگن حالت منامیه. این حالت منامیه آن است که انسان مثل این که خواب باشد، نخواب. چطور در خواب اگر یک معنای عقلی را عاقله یافت فوراً خیال و وهم همکاری میکنن، اما در اینجا در حالت منامیه که اولیاء الهی دارن این چنین است. اون چرا هم که عاقله مییابد سایر قوای مادون همکاری و هماهنگی میکنه. ولی دیگران در حالت بیداری میبینن نه در خواب، یعنی در این حال که میبینن و درک میکنن از لحاظ مسائل عقلی، اما قوه وهم و خیال و حس مشترکشون مشغول کارهای طبیعی است. اونچه که از جهان طبیعت، از مادون، از رای حواس به این خیال و وهم میرسد، اونها سرگرم تحویل گرفتن و دخل و تصرف در اونها هستند. اینها را میگویند در حال بیداری وهم دریافت میکنن. اونها که قوی ترن میگویند در حال خواب وهم دریافت میکنن. نه اونها خوابیدن اینها بیدار، بلکه از یک نظر اونها بیدارن و اینها خوابیده. کسی که معنای عقلی را درک میکند ولی اون قدرت را ندارد که قوه وهم و خیال را مهار کند و حس مشترک را رام بکند که اینها هم برابر اونچه را که عقل میفهمد اینها مشاهده کنند، این در حقیقت خوابیده است. و اما اون کسی که هرچه را عاقلی او بیابد وهم و خیال و حس مشترک هم مشایعت میکنند، این بیدار است. ولی برای اینکه این حالت شبیه حالت نوم است، میگوین اینها در حالت منام دریافت میکنن، نه اینکه اینها خوابیده باشن. دیگران خوابن، الناس نیام ازاماتون تبهو، و اما اینها حالتشون حالت منامیه است نه حالت نوم. اینه که احیانا درباره حضرت شهدا سلام الله علیه در اون سفر کربلا حضرت میفرمود به اینکه من الان که داشتیم حرکت میکردیم به من گفتن که این قافله در حرکت هست و مرگ این قافله را تعقیب میکند، که علی ابن حسین سلام الله علیه ما گفت اول اسنا علی الحق، حضرت فرمود چرا ما بر حقیم. اون حالت حالت منامیه بود ظاهرا، نه اینکه خوابیده بود حضرت و خواب دید. یا اون چه که در جلو خیمه در ایام عاشورا حضرت مشاهده کرد، این حالت حالت منامیه است نه حالت نوم، نه اینکه خوابید و در خواب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را مشاهده کرد، بلکه در همون بیداری حضرت را مشاهده کرد. اون هم ممکن است، نه اینکه اون حتما باطل باشد، اون هم ممکن است. و اما ظاهرا اینها حالت منامیه را بیان می‌کردند. بنابراین روح اگر قوی باشد، دریافت وحی اونچنان است که هم عاقله می‌فهمد و هم سایر قوای مادون مشایعت می‌کنند و مشاهده می‌کنند تا مرحله سمع و بصر برسد. و اگر قوی نباشد، فقط همون مرحله عالی را درک می‌کند. چون که برای انبیاء علیهم السلام هم همه حالاتشون یکسان نیست. گاهی فرشته را میبینن، گاهی فرمان ان روح القدس نفث فی روحی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. فرشته در قلبم این معنا را القا کرده است که کسی نمیمیرد مگر اینکه روزی خود را استکمال کند، به کمال برساند و هرچه رزق اوست ارتزاق کند. گاهی این چین است و گاهی هم فرشتگان را میبینند و سخنشون را میشنوند. این مطلب اول. اما مطلب دوم این که هماهنگی بین وحی و جهان آفرینش است. قرآن کریم این را به خوبی تبیین میکند. هر جا سخن از وحی است و انزال کلام است و تنزیل کتاب است و ارسال فرشتگان است، جریان آفرینش آسمان ها و زمین را هم بازگو میکند. میفرماید خدای که آسمان ها و زمین را آفرید و برای شما قرآن نازل کرد. این تنها ارتباط لفظی نیست که بین انزال آیات و آفرینش جهان ربطی نباشد، فقط در کنار هم ذکر شده باشد، بلکه مراد آن است که اون حقایقی که در جهان خارج است به وسیله آیات الهی برای شما بازگو کردیم. اونچه را که شما میشنوید تبیین اسرار الهی است. این یه جهانبینی وحی و جهانبینی الهام است که از راه آیات الهی این حقایق را برای شما بازگو میکنه. پس این چنین نیست که قرآن فقط یک سلسله دستورات عملی باشد و معارف و مسائل نظری را تبیین نکرده باشد. این هم دو مطلب. سوم آن است که از قرآن کریم برمی آید آسمان و زمین مسخرن برای شما که سخر لکم، و جهان با تسخیر اداره می شود و نه با قصر. یعنی شتاب و فشاری در جهان نیست که اینها را با قهر و قصر اداره کنند، بلکه اینها با مهر و محبت اداره می شوند. فرق است بین تسخیر و قصر. قصر آن است که ناخواسته چیزی را بر شی تحمیل کنند و اون شی وقتی ناخواسته این چیز را تحمل کرد، ناچار است که به دنبال اون حرکت کند. این می شود قصر. مثل اینکه سنگی را انسان با شتاب و فشار به بالا پرت کند، یا آبی را با شتاب به بالا حمل کند و مانند آن، که این برخلاف طبیعت و خواسته اوناست یا برخلاف نیروی جذب مانند آن است. اما تسخیر آن است که هر چیزی که مقتضایی دارد فاعل بالایی اون شی را به اقتضای او هدایت کند که هرز و هدر نرود، مثل یک باغبانی که آبهایی که از بالای کوه سرازیر می شود اونها را راهنمایی می کند که به پای درخت ها بروند هرز نروند. در اینجا باغبان آبها را تسخیر می کند، نه با قصر. اون کسی که با لوله و به ترنب آب را بالا می برد اون با شتاب و قصر آب را حرکت می دهد، و اما کسی که باغ آب را هدایت می کند از بالا به پایین که به پای درخت ها برود اون را می گن تسخیر، نه قصر. جهان با تسخیر اداره می شود، یعنی خدای سبحان هر چیزی را با نظام داخلی آفرید و برای اون هدفی مشخص کرد که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. اما یک انسان کامل به اذن خدا یا دیگر مدبرات الهی به اذن خدا بر این جهان مسلطن، اینا تسخیر میکنن، یعنی اون راهی که این جهان میخواهن طی کنن و طی اون راه ملایم با طبع جهان است، اون ولی الله اون راه را به جهان ارائه میدهد که مبادا در جهان یک هرزی و هدری مشاهده بشود. اونها جهان را به مقصد خودشون به راهی که در پیش دارن رهبری میکنن که این میشود تسخیر. گرچه از یک نظر برای هر انسانی استفاده کردن از مواهب طبیعت به نحو تسخیری میسر است، اما اون که بر کل جهان حاکم باشد به اذن الله اون انسان کامل است و ولی الله مطلق. لذا تسخیر از آن اوست. این تسخیر هم یه تسخیر ذاتی است، نه تسخیر قراردادی و اعتباری. مسئله بعدی آن است که اون چرا که در لوح محفوظ است همون کلام خدا و کتاب خداست، اون چرا هم که به عالم قدر تنزل کرده است کلام خدا و کتاب خداست، اون چه هم که به حس ظاهر آمده است کلام خدا و کتاب خداست، و اون چه هم که در جهان خارج به عالم ماده راه پیدا کرده است اونم کلام خدا و کتاب خداست. منتها بعضی ها وجود عقلی هن، بعضی وجود مثالی هن، بعضی وجود کتبی هن، بعضی وجود لفظی. در این بخش اخیر از بحث مطلبی است که اون مطلب به این آسانی قابل حل نیست، و اون مطلب این است که این مراحلی که برای این حقیقت وحی و کلام و امثال ذلک می شمارن بعضی از این مراحل حقیقی و تکوینی است، بعضی اعتباری. مرحله وجود عقلی و عالم قضای اینها مرحله تکوینی و حقیقی است، مرحله قدر و مرحله مثال اینها مرحله است تکوینی. از این دو مرحله تکوینی که تنزل میکند به قرارداد میرسد. اینجاست که بین این تکوین به این قرارداد رابطه برقرار نیست، زیرا این الفاظ عبری بودن و عربی بودن یا تازی و فارسی بودن یا سریانی بودنش به قرار داد است. چگونه اون معارف عقلی و امر حقیقی در قالب عربی ریخته می شود یا در قالب عبری ریخته می شود؟ در جهان تکوین می شود گفت به این که ام من شین لا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هرچی که در جهان خارج یافت می شود ریشه عقلی دارد، یعنی این باران وجود عقلی دارد، وجود مثالی دارد، وجود طبیعی، هر سم تکوینی است و بینشون رابطه برقرار است. و همچنین اونجا که سخن از انزلنا الحديد فيه بأس شديد است، یا اونجا که انزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج، مسائل دامها را خدای سبحان فرمود ما انزال کردیم، یا مسائل پرها را و امثال ذلك را فرمود و ریشن یعنی پر را خدای سبحان نازل کرده است، اینا قابل درک است و قابل تبیین هم است، زیرا بین اون وجود عقلی و وجود مثالی و وجود طبیعی پیوند واحد است و اون حقیقت گسترده مغلوب تشکیکی وجود که همه درجات یک حقیقت تکوینی هست. و اما در مسئله آیات و احکام که بخش از اینها را تکوین و بعضی از بخش از اینها را اعتبار قرار میدهد، این پیوند آسانی قابل درک نیست. چگونه یک حقیقت عقلی به عالم مثال تنزل میکند و از اونجا به یک امر اعتباری در میآید به صورت یک لفظ عربی یا به صورت یک لفظ عبری در میآید، چون همه این آیات الهی را خدای سبحان اعطا کرده است و همه کلام الله هند و کتاب الله. چگونه این حقیقت و این معارف گاهی به صورت عربی و گاهی به صورت عبری، این باید تو بحث‌های بعدی حل بشود. چون که اون بحث قبلی هم که آیا آخرین حلقه وحی همان است که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، یا اینکه نه خود رسول الله هم پیک وحی است و آخرین حلقه آن است که به انسان‌های عادی از امت اسلامی میرسد، اون هم یه مقدار از بحثاش گذشت، مقدار دیگر هم باید تصمیم بشود. ولی چیزی که در این بخش مهم است آن است که این حقیقت وحی از اون نقطه آغازیش که مبدا متعال ذات اقدس اله است تا به چشم گوش انسان‌ها برسد مسون است و محفوظ است. در بخش از قرآن کریم مثل سوره مریم و سوره جن فرمود به اینکه فرشتگانی هستند و رصدهایی هستند که نمیگذارن شیطنت راه پیدا کند. در بعضی از سور دیگر قرآن کریم اوصاف این رصدها و فرشتگان را مشخص کرد که اینها سفرای الهیان، اینها کریمن، اینها بارن، اینها طاهرن و ماننده. پس اینها اوصاف فرشتگان است که رصد این کانال وحی. در طی این بحث ها اون دو مطلب از همه مهم تر است. یکی این که آخرین حلقه از سلاسل وحی اون نیست که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است، وقتی که از حضرت به دیگران میرسد اونم تتمه وحی است. مطلب دیگر آن است که چه ارتباطی است بین اون حقیقت عقلی و مثالی و این امر اعتباری که خدای سبحان فرماد انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. بین اون علی حکیم و این عربی چه ارتباط است؟ گاهی اون علی حکیم به صورت عربی در میاد، گاهی به صورت عبری در میاد، گاهی به صورت سریانی در میاد، گاهی به صورت فارسی در میاد و ماننده. این دو مطلب رو در این بحث های تر شده به بحث هایی که در پیش داریم به خواست خدا باطل کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 28. و علم مما ذکر وجه ماقیل. ظاهرا اون چی که در مفاتیح الغیب است، صفحه 504 طبع قدیم و 36 طبع جدید، اون مناسب تر است. در مفاتیح الغیب عبارت این است که و علم مما ذکر، نه و علم. و علم مما ذکر وجه ما قیله، این که گفتن بعضی ها فرشتگان را در بیداری میبینند و بعضی در خواب، معلوم شد که اون که فرشتگان را در حالت خواب میبیند قوی تر است تا اون که در بیداری میبیند. زیرا منظور اون نیست که بعضی در خواب میبینند بعضی در بیداری، بلکه منظور آن است که بعضی در حالت منامیه میبینند بعضی در حالت یقظه. اون که در حالت منامیه میبیند با همه قوا میبیند، اون که در حال یقظه میبیند فقط با عاقله میبیند، وگرنه سایر قوای او مثل وهم و خیال و حس مشغول کارهای طبیعی هست. و علم مما ذکر وجه ما قیل ان روح القدسیته، که همون روح اولیای الهی است، تخاطب الملائکته فی الیقظه. محدثین این چنینند، در باره فاطمه زهرا سلام الله علیها است که او محدث است. گاهی مشاهده می کنند فرشتگان را و اما گاهی مشاهده نمی کنند. در همون اون اصول کافی باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث که چندین حدیث هست، اونجا فرق محدث با نبی و رسول بیان شده است که محدث کیست. و علم مما ذکر وجه ما قیل ان الروح القدسیته تخاطب الملائکته فی الیقظه، اما و روح النبویته تو آشرو هم فی النوم. لکن منظور این نوم خوابیدن نیست، یعنی حالت منامی است. ولکن یجب ان یعلم الفرق بین نوم الانبیا و نوم غیرهم. کما ان الفرق ثابتون بین یغزتی هما، همونطوری که بین یغزه انبیا و یغزه دیگران فرق است، بین نوم اینها هم فرق است. کما ان الفرق ثابت بین یغزتی هما فین نومهم که یغزت ناس، اونگاه یغزی اینها از یغزی های دیگر یقینا بارادر است. خواب اینها همانند بیداری دیگران است. و رضا قال صلی الله علیه و آله و سلم تنام و عینی اما ولا ینام و قلبی، چشمم می خوابد اما قلبم بیدار است. قلب که همون لطیفه الهی است هرگز نمی خوابد، روح هیچ کسی نمی خوابد. منظور از این خوابیدن همون غفلت و عدم و توجه است که در بیانات هست امیر سلام الله علیه است که اعوذ بالله من ثبات العقل. ثبات با سین یعنی همون تعطیلی، یوم سبت همان است. عرض کرد خدای ما به تو از تعطیلی عقل پناه میبریم که عقل بخوابد و تعطیل بشود و چیز درک نکند، که همون غفلت است. اعوذ بالله من ثبات العقل. اینها در خواب و بیداری عارف و آگاهن، عقلشون بیدار است. جریانی را هم از زراره از ابی ذر رضوان الله نقل کردن که در یکی از مسافرت ها حضرت خوابیده بود و من رفتم کنار درختی و شاخه درخت رو گرفتم که بشکنم. حضرت فرمود چه میکنی؟ عرض کردم خواستم ببینم شما در خواب هم میبینید یا نه. فرمود خیال کردی که من میخوابم، قلبم میخوابد، تنام و عینی ولا ینام و قلبی. این ولا ینام و قلبی یعنی همه حواس درونی من میبیند، تو را هم در این حالت میبینم، نه تنها اون کلیات درک میکنم بلکه مثال و وهم و حس هم باز درک میکنم. و قال علی علیه السلام الناس نیام فیزاماتون تبه. پس دیگران خوابن و اینها بیدارن. ولعلک بما ذکرنا تستطیع ان تزعن بان کل ما کان یراه و یشاهده روح النبویه فی عالم الغیب لیس خارجا عن جنس الکلام و المتکلم و الکتابت و الکاتب. کلام را میشنون، متکلم را میبینن در حد صفات فعل، کتاب را میبینن، به کاتب را میبینن، به کتابت را مشاهده میکنن، اونم باز در حد صفات فعل، منتها کلام بالاتر از کتاب است. و این انسجامی که در وحی مطرح است یه امر قراردادی نیست بلکه مطابق با اصل نظام آفرینش است، لذا ضروری الوقوع خواهد بود. فهذا امر مضبوط واجب الوقوع ولیس به اتفاقی گرفته دبر، چون هماهنگ با جهان خارج است و از این کانال خارج عبور می کند و اتفاقی در کار نیست، لذا خدای سبحان همواره تبیین آیات تدوینی را در کنار تبیین آیات تکوینی ذکر میکنند. اونجا که سخن از نازل کردن قرآن است، کیفیت خلقت آسمان ها و زمین را تشریح میکنند و اونجا که کیفیت آفرینش آسمان ها و زمین را بازگوی میکنند، جریان نزول وحی را هم تشریح میکنند، آیات را در این زمین ذکر میکنند. ولعیل ذالک وقع فی کثیر من مواضع القرآن ذکر و تنزیل الکتاب و الآیات مشفوعاً به ذکر خلق السماوات و الارض و ما فیهما. اینا را در شفع هم در کنار هم ذکر میکنن، کما فی قول تعالی فی سوره آل عمران ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السما. این عالم بودن خدای سبحان به کل اسرار طبیعت به جهان خارج است. اونگاه فرمود هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. که جریان انزال کتاب را در کنار آفرینش آسمان ها و زمین یاد کرده است. خدایی که به کل آسمان ها و زمین عالم است، قرآن کریم را برای شما نازل کرده است. قرآن کریم هم دو بخش دارد، محکم و متشابه. و قوله تعالی فیها یعنی در سوره آل عمران تلک آیات الله نسلوها علیک بالحق و من الله یرید ظلما للعالمین، که من آیات الهی را به حق بر تو تلاوت میکنیم. این را هم در کنار آیات مربوط به نظام آفرینش ذکر کرده است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الالله یرجع الامور و الالله نه الیه. در همین سوره آل عمران فرمود و الالله یرجع الامور، باید ملاحظه فرمود که یرجعوس یا ترجعو، اما الیه نیست، و الالله ترجع الامور. و قولی تعالی فیها در سوره آل عمران ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، یعنی اگر کسی درست جهان را بشناسد برابر با محتوای قرآن درکی دارد، و قرآن را اگر شما درست باز کنید به صورت جهان خارج در می آید. و قولی تعالی فی الانعام سوره انعام فرمود و هو الله فی السماوات والارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون، اونگاه فرمود و ما تعتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. ردیف قرار دادن آیات تدوینی در کنار آیات تکوینی نشانه هماهنگی قرآن تدوینی و قرآن تکوینی است، یعنی اونچه که در جهان خارج است به صورت آیات بیان شده است و اونچه به صورت آیات بیان شده است اسراری است که در جهان خارج یافت می شود. و قولی تعالی در سوره هود کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تا اینکه فرمود کلون فی کتاب مبین و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، که جریان آفرینش جهان را در کنار انزال کتاب ذکر کرده است. گاهی اول جریان آفرینش آسمان ها و زمین را ذکر می کند بعد مسئله کتاب را، گاهی انزال کتاب را و آیات الهی را اول مطرح می کند بعد جریان آفرینش آسمان ها و زمین را. و قولی تعالی فی الرعد در سوره رعد فرمود تلک آیات الکتاب و الذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش و سخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الامر یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، که اول جریان انزال کتاب را ذکر فرمود بعد جریان آیات قرآن کریم را، تکوین آفرینش را مطرح کرده است. و قولی تعالی فی سورت ابراهیم الف لام را کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. اون عزیز حمید کیست؟ الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، که اول مسئله کتاب تدوینی را بعد کتاب تکوینی را بازگو فرمود. و قولی تعالی فی یونس الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم الى قوله ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر، که اول جریان کتاب تدوینی را بیان فرمود بعد کتاب تکوینی را مطرح فرمود. و قال ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات والارض آیات لقوم یتقون، که در این کریمه هم اشاره کردن که اگر کسی نظام جهان آفرینش را ببیند آیاتی مشاهده خواهد کرد برای خدای سبحان، که اینها نشانه های وحدانیت خدای سبحان، یعنی اون چرا که قرآن میگوید اگر کسی در جهان خارج ببیند میفهمد. و فی سورت یوسف درد و که این من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون، ما در قرآن ادله اقامه میکنیم بر وحدانیت حق. اگر کسی بر اساس این علم های حصولی و استدلالی که قرآن مطرح کرده است موحد بشود، یا کسی که با مطالعه و تأمل در اسرار عالم موحد بشود، راهش یکی است، زیرا اونها آیات تکوینی هن و اینها آیات تدوینی. و قولی تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، این قرآن کریم تنزیل است از طرف خدای سبحانی که سماوات و ارض سماوات اولا و زمین را آفریده است. این هماهنگی قرآن با جهان خارج نشانه آن است که اونچه در جهان خارج موجود است به عنوان آیات تدوینی در قرآن آمده است. و قولی تعالی ها میم این سین قاف کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم، که این بخش از حوامیم اصولا ناظر به قرآن کریم است، مخصوصا این سوره حامیم این سین قاف که عظمت وحی را تبیین میکنه، در اوائل سوره عظمت وحی را بیان میکنه. و قولی تعالی فی الزخرف فرمود حامیم بر کتاب المبین انا جعلناه قرآن عربی لعلکم تعقلون و انه فی عمر کتابه لدینا لعلی حکیم، تا به اینجا که ورا این سألتا من خلق السماوات و الارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم، خلقهن العزیز العلیم که اول سخن از آیات تدوینی است، از اون مرحله عقلی و لدنیش تا مرحله ناظرش که عربی است، اونگاه بعد مسئله خلقت آسمان ها و زمین را مطرح میکنه. فقوله تعالی فی الدخان حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین، تا به این جمله فرمود رب السماوات والارض ما بینهما ان کنتم موقنین. فقوله در سوره جاسیه فرمود تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، اول جریان آیات تدبیری را ذکر فرمود، اونگاه فرمود ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین که تکویلی دارد. و فی خلقکم ما یبث من دابتن آیات لقوم یوقنون، و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق الى قوله تعالی فهم فبشرهم بعذاب علیم. بقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، یعنی اون چرا که ما در قرآن بیان کردیم همون در جهان تکوین هست، و اون چه در جهان تکوین هست همون را ما به صورت حروف و کلمات و کتاب برای شما بیان کردیم. و این که فرمود وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض، اینها نشانه آن است که جهان مسخر است، اما مسخر انسان کامل است، دیگران مسخر جهانند نه جهان مسخر او. اون که میتواند از جهان به نفع خود جهان استفاده کند و جهان را در مسیر کمالیش سوق دهد و هدایت کند، او بر جهان مسخر است، نه اون که با قهر و غلبه در جهان کار انجام میدهد. او مسخر شیطان است و جهان را هم با قصر میخواهد پیش ببرد و پیشرفتم نخواهد کرد. تسخیر غیر از قصر است. احیانا ممکن است عده‌ای بر گوشی از این نظام قاصرانه و قاهرانه حکومت کنند و حکم برانند، و اما این چنان نیست که دوام داشته باشد. جهان مسخر اولیای الهی است. و هاذا تسخیر و تسخیر ذاتی انما وقع للانسان الکامل عند اتصاله به عالم الامر المحیط بالکل. در همون اصول کافی از صفحه 450 تا 451، مخصوصا صفحه 452 که اصول معجزات و کرامات را تبیین میکنن، به خوبی نشان میدن که ولی الله مطلق بر نظام الهی به اذن الله مسلط است. و هذا تسخیر و تسخیر ذاتیون انما وقع للانسان الكامل عند اتصاله به عالم الامر، که محیط به کل است. بنابراین اونها هم احاطه تسخیری به کل خواهند داشت. و قولی تعالی در سوره احقاف تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و اجل المسمى، که اول سخن از تنزیل کتاب است و تدوین، بعد دریان تبیین کتاب تکوین است و خلقت. و قولی تعالی در سوره جمعه یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، که این تکوین است، اون گفت فرمود هو الذی بعث فی الامی الى قولی لفی ضلال مبین، که ناظر به تشریع و تدبیر است. و از اینها مناسب تر آیه سوره فرقان است، آیه 6 سوره فرقان، که می فرماید دیگران گفتن از 4 به بعد شروع می شود، و قال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه و اعانه علیه قوم آخرون. اما فقط جاء ظلما و زورا. این افک نیست، اسطوره نیست، اینها دروغ بافتن، دروغ میگویند، باطل میگویند. و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملا علیه بکرتن و اسیلا. گفته این آیات الهی اسطوره است که بر او بامداد و شامگاه دکته میکنند، او برای ما نقل میکنند. این چنین نیست. قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض انه کان غفورا رحیما. خدایی که به اسرار عالم عالم است قرآن فرستاد. معلوم بشود قرآن سر عالم است، باطن عالم است. اونها که ظاهر عالم را میبینند، ظاهر قرآن را میبینند، میگویند لو نشاء لقلنا نا مثل هذا. ما هم اگر بخواهیم مثل این عربی حرف میزنیم. اما اونها که باطن عالم را میبینن، باطن قرآن را میبینن که لا یمسه الا المطهر خواهد بود. معلم قرآن، کاتب قرآن، متکلم قرآن خداییست که سر آسمان ها و زمین را میدانه. همونطوری که ملک آسمان ها و زمین از آن خداست، لله ملک السماوات و الارض، ملکوت و درون و نهان آسمان ها مال خداست که لله غیب السماوات و الارض. در اون بخشی که درون را به خدا نسبت میدهد فماد لله غیب السماوات و الارض، در اون بخشی که بیرون را به خدای سبحان نسبت میدهد لله ملک السماوات و الارض، تبارک الذی بیده الملک. اما اونجا سبحان الذی بیده ملکوت کل شی. این خدایی که بیده ملکوت کل شی است، این خدایی که له غیب السماوات و الارض است، این خدایی که یعلم السر فی السماوات و الارض، این خدا قرآن نازل کرده است. قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات و الارض انه کان غفورا رحیما. پس اسطوره و افسانه و امثال ذالک نیست. مطلب آخری که در این بحث هست این است که قرآن از عالی ترین نقطهش تا نازل ترین مرحلهش کلام الله است و کتاب الله، منتها در بعضی از مراحل کلام عقلی، در بعضی از مراحل کلام مثالی، در بعضی از مراحل کلام حسی، در بعضی از مراحل کلام تدوینی و لفظی و قراردادی است. الی غیر ذالک من مواضع القرآن. و سر فیه که قرآن با جهان هماهنگ است، برای آن است که قرآن در هر بخشی با گوشی از جهان آفرینش منسجم و هماهنگ است. و سر فی ذلک ان القرآن و الآیات المنزله هیه به عینها آیات کلامیت عقلیت فی مقام. اونجا که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، که سخن از عبری و عربی نیست، اون هم کلام الله است، اون هم کتاب الله است، اون کلام عقلی. و کتب لوحیت فی مقام، اونجا که به عالم قدر رسیده است. این الواحی که این معارف در اون الواح آمده است که فرمود بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، این لوح همانند یک فلز یا تخته ای نیست که در خارج موجود باشد یا امر مادی باشد. در جریان کشتی نوح خدای سبحان از الواح سخن به میان آورد که ما الواحی را در اختیارش گذاشتیم، یا او با الواحی کشتی ساخت، یعنی این چوب ها، پاره چوب، تکه های چوب. اما وقتی سخن از قرآن کریم است، به بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، این لوح اون تخت پاره کشتی نوح نیست. اونجا سخن از جسم و لفظ نیست، اون سخن از لد الله است. اون قبل از خلقت آسمان ها و زمین اون معارف موجود بودن. پس این حقایق در یک موطنی کلام عقلی است، در یک موطنی کتاب لوحی است، در یک موطن سومی کون خلقی است با عالم خلقت تماس میگیرد، در یک موطن چهارمی امر اعتباری است. و الفاظ مسموعتون به هذه الاسماء الحسیه او نقوش مکتوبتون مبصرتون فی المصاحف به هذه الابصار الحسیه، اون چرا که ما میبینیم و میشنویم هم اون هم تتمه کلام الله است، جز حلقات نهایی کلام خدا و کتاب خدا است. فالحقیقتو واحدتون والمجاری متعددتون والمشاهد مختلفتون و المواطن و کثیره. اینها را می شود با اصول تشکیک و درجات وجودی حل کرد، چه اینکه آیات سوره هجر هم راه گشای تحقیق مسئله است که من شأن لا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم. ولی اونچه که مهم است کیفیت انسجام مرحله اعتبار با مرحله تکوین است، چطور گاهی به صورت عربی در میاد گاهی به صورت عبری و چگونه امر قرارداد تتمه اون امرهای واقعی است. این را به خواست خدا باید در بحث‌های بعد مطرح کرد. والحمد لله رب العالمين.